ابراز نگرانی آمریکا از بالا گرفتن تنش میان ایران و اسرائیل در سوریه.
امکان برخورد این دو کشور هم در سوریه و هم در جنوب لبنان که حزب الله در اونجا فعال هست وجود داره.
درگیری مسلحانه در مرز میرجاوه جان دست کم 6 مرزبان ایران را گرفت.
این مشکلی است که به هر حال جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان الان حدود 15 ساله که با اون درگیر هست و تا به حال نتونستن این استراتژی منسجم و مشخصی رو ارائه بدن.
هشدار رئیس سازمان پدافند غیر عامل نسبت به بروز تهدیدات جدید در ایران. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 96 را اعلام کرد.
این دستگاه‌های دولتی دیگه اونقدر پر شدند که جایی برای استخدامای تازه باقی نمیمونه.
ادامه جستجوها برای یافتن سعید مرتضوی دادستان محکوم شده سابق تهران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. همزمان با بالا گرفتن تنش میان دولت‌های ایران و اسرائیل در سوریه، وزارت خارجه آمریکا نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. رسانه‌های اسرائیل ضمن بازتاب تهدیدات مقامات سپاه و حزب الله لبنان گزارش می‌دهند که ارتش اسرائیل خود را آماده مقابله با هر گونه حمله سپاه پاسداران ایران کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، این کشور خود را آماده مقابله با حمله‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های گوناگون هوایی، سایبری و عملیات خارجی می‌کند. از جمله روزنامه هارتس و پایگاه اینترنتی واینت نیوز، مجموعه آنلاین روزنامه یدیعوت اهرانوت می‌گویند که در آستانه 70مین سال استقلال اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران تهدید به حمله علیه کشور یهود کرده است. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا نیز نسبت به نیات حکومت ایران ابراز نگرانی کرده و میگوید که دولت ایران همواره موجب نگرانی بوده است. خانم هدر نائرت، معاون موقت وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی و سخنگوی این وزارتخانه، میگوید که نگاه دولت دونالد ترامپ به ایران بسیار متفاوت از دولت پیشین آمریکا است. او گفت که نگاه دولت پیشین به رهبری باراک اوباما ما به ایران صرفاً از دریچه برنامه اتمی بود، ولی دولت کنونی نگاه گسترده تری به ایران دارد و دخالت وحشتناک این دولت در امور گوناگون در جهان و از جمله در سوریه را می‌بیند، محلی که از طریق گروه حزب الله لبنان سلاح و جنگجو و تجهیزات و پول به آنجا سرازیر می‌کند. معاون موقت وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی روز دوشنبه نیز در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی از آغاز جنگ میان نیروهای جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل گفت که آینده را نمیتواند پیش بینی کند، ولی آمریکا با متحدان خود در منطقه از جمله اسرائیل هماهنگ است و آنها هم همین نگرانی ها را درباره ایران دارند. روز یک شنبه گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر نسبت به حضور اعضای سپاه پاسداران در سوریه و احتمال اقداماتی از سوی آنها هشدار داده بود. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل و سیاست تطبیقی در کالج سلطنتی نظامی کانادا، میگوید که تاریخ اختلافها و درگیریهای دو دولت ایران و اسرائیل به 4 دهه پیش باز میگردد.
از ابتدای شروع رژیم جدید در ایران، یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی از بین بردن آنچه که از اون به نام قده سرطانی در خاورمیانه اسم برده میشد، یعنی اسرائیل بوده، و در این زمینه فعالیت‌های زیادی کرده جمهوری اسلامی، از جمله به وجود آوردن حزب الله و درگیری‌های مستقیمی که بین حزب الله و اسرائیل صورت گرفته، تا اینکه در جنگی که در سوریه هست به طور مستقیم اسرائیل و ایران رو می‌بینیم که روبروی هم قرار گرفتن. در نتیجه از اونجایی که از یک طرف اسرائیل ایران رو به عنوان یک خطر حیاتی برای خود تلقی میکنه و ایران اسرائیل رو به عنوان یک دشمن بسیار جدی، در نتیجه امکان برخورد این دو کشور هم در سوریه و هم در جنوب لبنان که حزب الله در اونجا فعال هست وجود داره.
رسانه‌های اسرائیل عرصه‌های درگیری‌های احتمالی را بسیار گسترده ترسیم کردند و می‌گویند از درگیری‌های هوایی مانند موشک پرانی، نفوذ دادن پهپادهای نظامی به اسرائیل، حمله‌های سایبری تا عملیات خارجی علیه اسرائیل، عرصه‌هایی هستند که دولت نتانیاهو خود را آماده مقابله با آنها کرده است. در واشنگتن نشریه فارن پالیسی هم در مقاله‌ای به قلم برزو درگاهی، مقاله نویس ایرانی تبار، میگوید که در پی حمله‌های هوایی اخیر شبه نظامیان مورد حمایت دولت ایران در سوریه اکنون نگاه خود را متوجه نیروهای آمریکا کردند. آیا درگیری‌های سپاه پاسداران و عواملش با اسرائیل می‌تواند به یک جنگ فراگیر در خاورمیانه تبدیل شود؟ موضوعی که آقای حسن یاری، استاد سیاست‌های راهبردی در کالج نظامی سلطنتی کانادا، آن را محتمل می‌داند.
اگر نگاه بکنیم به جغرافیای منطقه، می‌بینیم به تدریج دو اردوگاه در برابر هم قرار می‌گیرند. از یک طرف ایران هست و سوریه و حزب الله در لبنان و عناصری هم که طرفدار ایران هستند در عراق و در مقابل کشورهای دیگر منطقه، اسرائیل، عربستان سعودی، متحدین عربستان سعودی در منطقه، که خب به این دو جبهه میشود قدرت‌های بزرگ رو اضافه کرد. روسیه که در سوریه با ایران همپیمان هست و آمریکا در جبهه دیگر. در نتیجه هر گونه برخورد مستقیم نظامی بین ایران و اسرائیل میتونه با سرعت زیادی منطقه رو در بر بگیره و بسیار مشکلی تصور این مسئله که همه چیز محدود بشه به سوریه و یا به جنوب لبنان.
روزنامه نیویورک پست در مقاله پرسیده است با سوریه و همدست و معاون جرمش ایران چه باید کرد؟ و پاسخ می‌دهد که تراژدی و خطرهای برخاسته از اوضاع سوریه بیشتر به تصمیم‌های دولت اوباما مربوط می‌شود. نخست بی‌تصمیمی در قبال خط قرمزی که درباره سلاح‌های شیمیایی ترسیم کرد و موجب تسلط روسیه و جمهوری اسلامی بر این کشور شد، و دیگری رفع تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران که منابع عظیم مالی را در اختیار تهران قرار داد و اکنون دونالد ترامپ فرصت دارد تا این اشتباه‌ها را جبران کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از ابراز نگرانی آمریکا از بالا گرفتن تنش میان ایران و اسرائیل در سوریه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه از کشته شدن چند تن از مرزبانان ایرانی در جریان درگیری با یک گروه شبه نظامی در منطقه میرجاوه در مرز پاکستان خبر دادند. بنابر گزارش‌ها دو تن از مهاجمان نیز کشته شدند. در اردیبهشت سال 96 دست کم 9 تن از مرزبانان ایرانی در درگیری با گروه جیش العدل در مرز میرجاوه جان خود را از دست دادند. برای بررسی بیشتر این حادثه ساعتی پیش گفتگویی کردم با عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز تحقیقات بلوچستان در لندن، و نخست از او درباره جزئیات حمله روز سه‌شنبه پرسیدم.
این تصویری که الان کاملا مشخص شده به این صورت هست که بامداد روز سه‌شنبه نیروهای فدایان عدل از سازمان جیش العدل به یکی از پاسگاه‌های مرزی در شهرستان میرجاوه در مرز پاکستان حمله می‌کنند و بر طبق اطلاعی سازمان جیش العدل حدود 8 تن از نیروهای موجود در اون پایگاه رو می‌کشند. بعد سپاه وارد عمل میشه و نیروهای سپاه در راه به این پایگاه با تله‌های انفجاری برخورد می‌کنند که بر اساس اطلاعیه رابط عمومی قرارگاه سپاه دو نفر از پاسدارا اونجا کشته میشن و تعداد کشته هنوز مشخص نیست. خود سپاه ادعا میکنه که 3 نفر از نیروهای جیش العدل کشته شدن. سرگرد ابوالحسن زیایی ادعا میکنه 2 نفر از نیروهای جیش العدل کشته شدن. اما در این حال ما میدونیم که 2 نیروی انتظامی و 2 بسیجی و 2 پاسدار، یعنی 6 نفر از طرف نیروهای دولتی و حداقل 3 نفر از نیروهای جیش العدل، یعنی مجموعاً 9 نفر کشته شدن. اگرچه جیش در بیانیه خودشون ادعا میکنه که هیچ کدوم از افراد اونها کشته نشدن و فقط یکی از اونها زخمی شده است. این تصویری است که تا به اکنون در دست داریم.
آقای دوشوکی، در حملات چند سال اخیر در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان طبق گفته مقامات ایران بیشتر در نقطه مرزی با پاکستان بوده این درگیری ها. این در حالیه که مقامات پاکستانی حضور شبه نظامیان مسلح رو در خاک خودشون تا الان تکذیب کردند. این جیش العدل که شما هم امروز اشاره کردید بهش، الان در کجا قرار داره؟ در پاکستان هست یا در افغانستان؟
ببینید تمام حملاتی که میشه نزدیکی های مرز ایران و پاکستان هست. حمله قبلی که صورت گرفت روز 20 اسفند ماه سال گذشته حدود 200 کیلومتر پایین تر از بخش جنوبی این پاسگاه در شهرستان سراوان دقیقا حمله بسیار مشابه بود با اونچه که در بامداد روز سه‌شنبه صورت گرفت. در نتیجه حداقل ورودی اونها ما میتونیم بگیم که از پاکستان هست، اما در نهایت اینا یا در پاکستان هستن یا در افغانستان مشخص نیست، ولی ورودی تمام این حملاتی که تا به حال صورت گرفته از منطقه چابهار جکیگر گرفته تا سراوان تا میرجاوه اینا بین مرز ایران و پاکستان بوده.
آقای دوشوکی، الان نگاه مقامات محلی در استان سیستان و بلوچستان به این دست حملات نظامی که منجر به کشته شدن نیروهای مرزی میشه چه هست؟
این مشکلی است که به هر حال جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان الان حدود 15 ساله که با اون درگیر هست و تا به حال نتونستن این استراتژی منسجم و مشخصی رو برای مقابله با این گروه‌های ستیزجو در گذشته مثل جند الله و الان هم جیش العدل که ادامه دهنده راه همون جند الله هست ارائه بدن. با توجه به نارضایتی‌هایی که در استان سیستان و بلوچستان وجود داره و گاه گداری ما اخباری رو می‌شنویم که افرادی رو فقط به خاطر مثلا قاچاق 10 کیسه برنج می‌کشن یا در منطقه دلگان اخیراً به یک ماشین حمله کرده بودند و کودک هم کشته شده. این تمام این درگیری ها یک محیط بسیار خشن و آلوده از رعب و ترس در استان سیستان و بلوچستان وجود آورده که این کمک میکنه به سازمان های مثل جیش العدل که از این فضای نارضایتی و خشونت که در استان سیستان و بلوچستان نهادینه شده حداکثر استفاده رو بکنه و به نیروهای انتظامی هم حمله بکنه. کما اینکه امروز صبح هم جیش العدل در بیانیه خودش گفته بود که مامورین باید از شلیک و مینگذاری علیه باربران یا کولبران یا اون چی که در بلوچستان به اونها بردوکی میکن و غیر نظامی یعنی بی‌دفاع در هر نقطه از بلوچستان دست برداره. متاسفانه این همان گونه گفتم در ماه اسفند ماه هم صورت گرفت، الان هم صورت میگیره و نیروهای انتظامی یا کلن خود جمهوری اسلامی هم هیچ گونه استراتژی مشخصی رو در مقابله با این یعنی به صورت ریشه‌ای تا به امروز ارائه نداده.
عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز تحقیقات بلوچستان در لندن بود. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
به نظر من رژیم روسیه داره شهر دوما رو پاک بکنه از اون اثرات بمب شیمیایی تا بعد بازرسان برن اونجا رو بازرسی بکنن. اگه چکی نداره خب چرا همون روز اول اجازه نمیدن این را برن تو؟ بعد از چند روز باید برن بازرسی و بررسی رو کنن.
یک پیامی به ترامپ و دیگر کشورهای اروپایی، اگر چنانچه شما بی‌تفاوت باشید و نیروهای ایرانی در سوریه بمانند، یعنی این را مطمئن بدانید که منطقه اصلاً و ابداً رو به آرامش و آسایش نخواهد دید. این را حتما بدانید که تمام نیروهای ایرانی نباید در سوریه باشند. اگر باشند وای بر حال منطقه.
آقای علی‌لاری جانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، همانطوری که سپاه پاسداران اوایل انقلاب سرداران و مسئولین رده بالای سپاه را جهت باسواد شدن و آموزش به کلاس‌های نهضت سواد آموزی فرستاد، جناب عالی نیز شایسته می‌باشد تعدادی از نمایندگان مجلس را برای آموزش روحانی فارسی و ریاضی به کلاس‌های مربوطه بفرستید تا در مجامع بین‌المللی مورد تمسخر دشمنان قرار نگیریم.
آقای سعید مرتضوی، تو هم یکی از قربانی‌های این حکومت هستی، تو هم یکی از چماق به دستای این حکومت بودی. تیغ برانو دادن دستت، گفتن گردن بزن، حالا خودت شدی قربانی رژیم. بدون عاقبت سعید امامی در انتظار توست. اون بلایی که سر زن سعید امامی آوردن سر زن بچه تو هم خواهند آورد. شما بدبخت ها روزای اول باید این فکرها رو بکنید. انقدر قدرت طلب و فرصت طلب و عقده‌ای هستید که تیغو میدن دستتون، فکر آینده رو نمی کنید.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. اما هیچ کس به طور قطع و یقین نمی داند که سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران کجاست. دادستان پیشین که اتهامات فراوانی متوجه اوست در پرونده کهریزک به اتهام معاونت در قتل عمد در نهایت به 2 سال زندان محکوم شده است. وقتی که معاون قوه قضاییه هفته گذشته از عدم تمکین مرتضوی به حکم جلب و بیخبری از او گفت، واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
در حالی که در برخی نقاط میتوان پوسترهایی با تصویر سعید مرتضوی را دید که بر آن نوشته شده تحت تعقیب و پس از روزها ابهام و حتی حیرت از گم شدن رد و اثری از او، روز سه‌شنبه با گفته‌های همسرش تا حدی از پیچیدگی این معما کاسته شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هما فلاح همسر سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به اعتماد آنلاین گفته است که همسرش در تهران است و در پی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است. ماده‌ای که به گفته برخی از وکلای دادگستری رسیدگی به آن زمانی طولانی را در بر خواهد گرفت و همه اینها در حالی است که ادعای هما فلاح در مورد حضور همسرش در تهران هنوز از سوی قوه قضاییه و یا دیگر مقامات امنیتی تایید نشده است. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران که در پرونده مرگ 3 تن از زندانیان بازداشتگاه کهریزک به 2 سال حبس محکوم شده، تا کنون خود را به مقامات قضایی معرفی نکرده است. اما ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد بشیری، قاضی پیشین دادگستری در ایران را جویا شده است.
بس در همین جاست که ایشون از فرصت قانونی برای اعاده دادرسی بلافاصله صدور حکم استفاده نکرده. حالا اگر مدارک جدیدی پیدا کرده باشه، این قاعدت ماده 477 میگه اگر مدارک جدیدی پیدا بکنه حاکی از این که حکمی که دربارش صادر شده خلاف بیان شرع باشه، نه خلاف بیان قانون، صحبت از خلاف بیان شرع، و این رو اعلام بکنه به رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه ببینه که در حکمی که صادر شده یک خلاف شرعی بیان وجود داشته، میتوانه برای یک بار دستور بده که اعاده دادرسی بشه و نتیجتاً اگه به اثبات برسه اون مدارکی که ارائه شده، اون حکم منتفی میشه. اما الان چیزی ما اطلاع بیشتری نداریم و این حرف هم تازه در اومد. امروز ما شنیدیم که ایشون میخواد بره و پرونده رو بکشونه به دیوان عالی کشور. من نمیدونم حالا آیا دستش پره یا اینکه یه بلوفی میزنه، فعلا میخواد یک ترتیبی اجرای مجازات رو تعویق بندازه یا منظور دیگری داره. این دیگه برای من یک نفر روشن نیست.
از سوی دیگر مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده سازمان تامین اجتماعی، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است شنیده است که مرتضوی می‌خواهد برای اعاده دادرسی اقدام کند و در ادامه گفته است که او جایی نرفته و در تهران است. این وکیل دادگستری گفته است با توجه به اینکه در پرونده تامین اجتماعی هنوز حکمی صادر نشده، مرتضوی به دنبال این است که دوبار محکوم نشود. او توضیح می‌کند که بر پایه ماده 134 قانون مجازات اسلامی اگر محکومی چندین مجازات دریافت کند، مجازاتی که سنگین ترین است برایش در نظر گرفته می شود. این وکیل دادگستری همچنین گفته است که اگر اعاده دادرسی مرتضوی به وسیله دیوان عالی پذیرفته شود، حکم جلب او منتفی خواهد شد. سعید مرتضوی در پرونده کهریزک به جرم معاونت در قتل عمد به 5 سال زندان محکوم شد و سپس دادگاه تجدید نظر به صرف اظهار ندامت او حکم را به 2 سال کاهش داد. احمد بشیری، قاضی پیشین دادگستری ایران.
آنچه که به نظر شخص من میرسه، پرونده این آقا آنچنان که باید بدون قل و قش نبوده از اولش. در موارد مشابه اظهار ندامت انقدر مؤثر در تخفیف کیفر نیست که یه دفعه 5 سال رو بکنه 2 سال. حالا وارد این بحث نمیشیم به خاطر اینکه ما نمیدونیم که استدلال دادگاهی که حکم رو تخفیف داده چه بوده. مسائل زیادی در پرونده ایشون مورد بحثه که حالا ببینیم این تمهیدی که تازه میخواد به خرج بده برای گریز از مجازات یا نجات از مجازات چی هست؟
روز دوشنبه حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران، در واکنش به عدم اجرای حکم سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران در مورد احتمال فراری شدن او هشدار داد. او در صفحه توییترش نوشت: مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود، که اشاره او به محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران است که از ایران گریخت. مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری گفته است که مرتضوی حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. او در صفحه توییترش نوشته است: مراقب باشیم که نه فرار کند و نه فراری داده شود. این واکنش و ده ها واکنش دیگر به ناپدید شدن سعید مرتضوی از انظار به دلیل آن بود که غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و همچنین معاون اول قوه قضاییه، درباره این متهم در دو پرونده کهریزک و همچنین سازمان تامین اجتماعی روز چهارشنبه گذشته در مشهد در جمع دانشجویان گفت که حکم جلب مرتضوی صادر شده، اما متاسفانه هنوز گیرش نیاوردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
اواسط اسفند ماه آقای مرتضوی البته یک جوابیه برای مطبوعات فرستاده بود، توش گفته بود که درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رو مطرح میکنه. منتها مسئله این هست که محاکمه آقای مرتضوی از ابتدا یک مسئله حقوقی نبود. این تصمیم که او زندان برود یا نرود هم یک تصمیم حقوقی نیست، یک تصمیم سیاسی است. آقای مرتضوی در قوه قضاییه نماد سرکوب، نماد سیاست مشت آهنین حکومت بود. در دولت آقای احمدی نژاد هم به نماد لجبازی دولت آقای احمدی‌نژاد به مجلس وقت تبدیل شد. بخشی از جریان اصولگرا سال هاست که میخوان سعید مرتضوی رو زندانی کنن. این بخش همون افرادی هستن که از محاکمه آقای مرتضوی به اتهام معاونت در ماجرای کهریزک یا فساد در تامین اجتماعی دفاع میکردند. بخشی از اصولگرایان هم با تمام توان کوشیدند برای اون مسئولیت آهنین ایجاد کنند. اون بخش هم همون کسانی هستن که این روزا آقای مرتضوی رو با وجود داشتن 9 محافظ پنهان کردند. برای این حاکمیت در عالی‌ترین سطوح خودش باید تصمیم بگیره که میخواهد سعید مرتضوی رو پشت میله‌های زندان ببیند یا خیر. در واقع حاکمیت باید بین مردم و سعید مرتضوی، یا از نگاه وسیع‌تر بین بخش بزرگی از جریان اصولگرا و شخص سعید مرتضوی یکی رو انتخاب بکنه.
سعید مرتضوی پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی به عنوان مدیر عامل وقت این سازمان به تخلفات گسترده مالی، تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه متهم شد، که در دادگاه بدوی محکومیت به 6 ماه حبس تعلیقی، 6 ماه حبس تعزیری، رد 45 میلیون تومان حقوق دریافتی در دوره سرپرستی سازمان تامین اجتماعی و همچنین تحمل 135 ضرب شلاق را برای او به همراه داشت. اما هنوز برای این پرونده حکم قطعی صادر نشده و پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، میگوید احتمال دارد امسال یک سری حوادث و تهدیدهای شکل بگیرد و به گفته او باید نگاه به عنصر تهدید، آسیب و روند مقابله با آن پیش دستانه باشد. او همچنین به فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور به عنوان یکی از تهدیدات مورد اشاره گفته است که شبکه‌های اجتماعی سازماندهی فکری، اقتصادی و امنیتی مردم را هدف قرار دادند. برای بررسی و ارزیابی این اظهارات، همکارم آزاده اسدی دیدگاه‌های تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه را جویا شده است.
آقای جلالی اینجا یه سناریو خیلی ساده یه باز میکنه، میگه مشکل ما اقتصادی و این مشکلات اقتصادی بهانه دشمنان خارجی میشه و خط نفاق هم در داخل، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، پشت پرده اینا رو هدایت میکنن. ما باید جلوی این به اصطلاح اختشاشایی که از نظر ایشان صورت میگیره رو بگیریم. این لب سخن است، تکرار حرفای آقای خامنه ای است، اساسا توجه نکردن به مشکلات داخلی کشور ازش نشد.
گفتید تکرار صحبت آقای خامنه ای هست، اما آقای خامنه ای، آقای رحمانی، یه موضوعی رو هم مطرح کرده بودین که هیچ مشکل غیر قابل حلی در جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. برخلاف اینکه به هر حال طیف‌های مختلف سیاسی توی نامه‌های مختلف خطاب به رهبر درباره شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هشدار داده بودن، تفاوتی می‌بینید بین صحبت‌هایی که آقای خامنه ای کرده و صحبت‌هایی که حالا آقای جلالی مطرح کرده؟
ببینید، اینکه هیچ مشکلی غیر قابل حل وجود نداره مشکل ما مسئله اقتصادی است و یه مشکلی از یک قرارن هم حل نشده. سیاست های کلان آقای خامنه ای اصلا جایگاهی برای حل مشکلات داخل کشور باقی نذاشته. واقعیت اینه که خامنه‌ای تیم مدیریتی باغ ملی خودشو نداره و تیم مدیریتی کارگزاران یا اصلاح طلبان هم درست قبول نداره. این باعث تعارض مدیریتی در درون حکومت ایران شده و سیاست های اقتصادی و اجتماعی. جمله اولی نهایان جمله دومش رو نقض میکنه. اینکه مشکل غیر قابل حل وجود نداره، باید چشم‌انداز مرحله‌ای داشته باشه برای حلش. روزنامه کیهان هر دو روز یک بار سیاست های روحانی در منطقه نقض میکنه، میگه اینا خواستار تعاملن، ما خواستار به صلاح عزت. این سیاست که شما وارد بشی، این نقطه اختلاف در مدیریت در سیاست بزرگی حل میکنه.
آقای رحمانی، ببینید آقای جلالی چند بار تاکید کرده بر اینکه باید انسجام بین مردم و حکومت حفظ بشه، با وجود اقرار و تأکیدی که به هر حال بر وجود مسائل و مشکلات بزرگ اقتصادی و سیاسی در کشور داره در صحبتاش. چطور قرار هست به گفته این مقام‌های مسئول بین مردم و حکومت این انسجام حفظ بشه؟ آیا نشانه های شما اصولا میبینید از اونجا که اشاره کردید به چشم‌انداز مرحله‌ای که باید داشته باشن؟
انسجام از نظر آقای جلالی ساکت کردن مردم، انسجام بین خواسته های مردم و دیدگاه های آقای خامنه‌ای ایشان تکیه میکنه که عملا وجود نداره. انتخابات میشه در بدترین حالت، بازم مردم به کسی رای میدن که از آقای خامنه‌ای دورتره. سیاست های آقای خامنه‌ای سیاست های مورد قبول جامعه نیست. شما میگی آقا ما امنیت داریم پس حالا فعلا شما هم راضی باشید. این یه مدت کوتاهی است. اصل قضیه اینه که این کلمه آقای جلالی هم به نظر من کاربرد ناشیانه این واژه است یا کاربرد عمدی این واژه است که معنیش برای این کلام شاید زیاد روشن نباشه. رضایت مردم یا انسجام مردم یعنی چی؟ از طریق بستن فضای تلگرامی انسجام ایجاد میشه، یعنی اعتماد مردم برمیگرده به کانالهای داخلی. من زمینه سازی تلاش جناح نزدیک آقای خامنه‌ای برای بستن تلگرام میدونم فعلا، چون آقای روحانی مقابل این قضیه وایساده.
از اونجا که تاکید کرده که شبکه‌های اجتماعی سازماندهی فکری اقتصادی و امنیتی مردم رو هدف گرفتن، درسته؟
دقیقاً. اصلا این مصاحبه فقط در این چارچوبه. دقت کنید آقای جلالی میگه این شبکه‌ها بودن که مدیریت میکنن اعتراضات مردم، پشتش اینه که فعلا میخوان تلگرام فیلتر کنن.
تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و در گفتگو با همکارم آزاده یسدی ارزیابی داشت به اظهارات رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران که پیشبینی کرده احتمالاً امسال تهدیدات ایران رو به گفته او تهدید خواهد کرد. و فرصتی داریم که نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. بازرسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی پس از 4 روز اجازه ورود به شهر دومای سوریه را یافتند. سوریه از گزارش‌های پیشین خود در مورد حملات موشکی بامداد سه‌شنبه به 2 پایگاه هوایی این کشور عقب نشینی کرد و اعلام کرد که سامانه‌های دفاع کشورش به اشتباه خود به خود فعال شدند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران با تاکید بر لزوم نگاه پیشدستانه به اوضاع نسبت به احتمال وقوع حوادثی چون اعتراضات دی ماه سال 96 در کشور هشدار داد. معاون وزارت خارجه آمریکا حضور ایران در سوریه را مایه نگرانی جدی ایالات متحده توصیف کرد. محمد نجفی وکیل دادگستری که به دلیل تحقیقاتش درباره مرگ یکی از درگذشتگان تظاهرات دی ماه گذشته در عراق بازداشت شده بود با سپردن وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شد. غلام حسین صدری افشار فرهنگ‌نویس و مترجم نامدار ایرانی صبح سه‌شنبه در سن 84 سالگی در تهران درگذشت. مدیر کل مدیریت بحران اعلام کرد که سالانه 2600 هکتار از جنگل‌های مراتع استان لرستان از بین می رود. و مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال ایران احضار مهدی تاج رئیس فدراسیون به دادسرا را تکذیب کرد. مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری سال گذشته را 12.1% اعلام کرد. در سال 96 همچنان نرخ بیکاری زنان با رقمی در حدود 20% 2 برابر بیکاری مردان بود. با این حال در سالی که گذشت نرخ مشارکت اقتصادی همزمان افزایش یافت. پارسال بهترین نرخ بیکاری در میان استانهای ایران در سمنان، مرکزی و هرمزگان رقم خورد و بالاترین نرخ بیکاری را اهالی استانهای کرمانشاه، چهارمحال بختیاری و خوزستان تجربه کردند. جزئیات بیشتر از همکارم آرش حسنیا.
بیکاری آنطور که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها اعتراف کرده مهمترین اولویت کاری و مسئله اقتصادی ایران است. او در شهریور ماه سال 96 در نخستین گفتگوی زنده تلویزیونی پس از انتخاب شدن مجدد به عنوان رئیس جمهوری ایران باز هم از همین اولویت کاری دولتش گفت.
اولین خواست مردم مسئله رفع بیکاری بود و مسئله اشتغال جوانها بود. خانواده ای که دو تا فرزند داره، سه تا فرزند داره، دو تاشون بیکارن یا همهشون بیکار هستن.
حال بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، نرخ بیکاری در سال 1396 یعنی نخستین سال کاری دولت جدید حسن روحانی به 12.1% رسیده است. این نرخ بیکاری در مقایسه با بیکاری 12.4% سال 95 0.3% بهبود داشته است. بهبودی ناچیز و باقی ماندن نرخ بیکاری در سطحی معادل بیکاری در سال 1391. اما در گزارش آمارگیری از نیروی کار در سال 96 نرخ مشارکت اقتصادی نیز به 40.3% رسیده که بهترین نرخ مشارکت اقتصادی اعلام شده در 10 سال گذشته به شمار می رود. نرخ مشارکت اقتصادی در سال 96 در مقایسه با این نرخ در سال قبل از آن یعنی سال 1395 افزایشی در حدود 1% را تجربه کرد. رشد نرخ مشارکت اقتصادی نتیجه ورود شمار بیشتری از جمعیت فعال اقتصادی ایران به جمع جویندگان کار در بازار کار است که میتواند با افزایش امیدواری ها به یافتن شغل در میان بیکاران یا با رسیدن جوانان متقاضی کار به این بازار مرتبط باشد. بر اساس این گزارش آماری، شمار بیکاران در سال 1396 به بیش از 3.200.000 نفر بالغ شد که به معنای افزوده شدن حدود 7000 بیکار نسبت به شمار بیکاران در سال 95 است. اما همزمان با افزایش شمار بیکاران در فاصله زمانی یک ساله 95 تا 96 نزدیک به 800000 نفر نیز به شمار جمعیت فعال اقتصادی ایران افزوده شده است. با جمع و تفریق این اعداد ارقام میتوان به این جمع‌بندی رسید که در سال 1396 میزان اشتغال جدید ایجاد شده بیش از 790000 شغل بوده که اگرچه آمار خوبی به شمار میآید اما کافی نیست. آمار و ارقامی که پیشتر حسن روحانی از اشتغال ایجاد شده در سالهای دولت نخست خود ارائه کرده بود، آماری به مراتب کمتر بوده است.
ورودی بازار کار ما در سالهای اخیر حدود 1,000,000 نفره یا کمی بیشتر. شغلی که ما میتونیم ایجاد بکنیم براشون، یعنی در دولت 11 تونستیم انجام بدیم، حد اکثر شغل 650,000 بود. به طور متوسط کمتر تو 4 سال. این رقم تکافو نمیکنه، یعنی 1,000,000 ورودی داریم، ما شغل خالصی که ایجاد میکنیم 600,000، 630,000، 650,000.
اما به گواه آنچه مسئولان اقتصادی دولتی و همچنین کارشناسان اقتصادی میگویند، برای حل معضل بیکاری در ایران باید سالانه 1,000,000 شغل جدید ایجاد شود. بر اساس نتایج گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 29 ساله ایرانی بالاتر از متوسط نرخ بیکاری بوده و در سال گذشته نرخ بیکاری این جوانان به 25.3% رسیده است. این بخش از جمعیت عموماً جمعیت تحصیل کرده به شمار می آیند که بیکاری در آنها قابل توجه بوده. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، درباره بیکاری در میان جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده چنین نظری دارد.
این مسئله، یعنی انبوه فارغ التحصیلان بیکار در حال حاضر، یکی از بزرگترین تراژدی های نه فقط اقتصادی بلکه اجتماعی دستگاه های اداری کشور که در گذشته مهمترین محل استخدام فارغ التحصیلان آموزش عالی بودند، یعنی دولت. این دستگاه های دولتی دیگه اونقدر پر شدند که جایی برای استخدام های تازه باقی نمیمونه. در همون حال شرایطی هم در کشور به وجود نیامده که بخش خصوصی، حالا چه بخش خصوصی داخلی باشه چه سرمایه گذاران خارجی، بتوانند به جای دولت جوانهای تحصیل کرده رو استخدام بکنند. یک مشکل بزرگ دیگر همه که اصولا ارتباطی بین کار دانشگاه ها و نیازهای بازار کار وجود نداره.
بیکاری به خودی خود متغیری مستقل نیست و برگرفته از فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران است و از این رو راه حل گریز از آن، اگرچه دستیابی به نرخ‌های رشد اقتصادی 8% یا بالاتر است، اما حل معضل بیکاری راه حلی فراتر از اقتصاد می‌طلبد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره راه برون رفت از این بحران پیشتر چنین نظری ارائه کرده بود.
من شرطم با تمام وزرا موقعی که اینا رو دعوت کردم به کار این بود که اولین خواست من از شما اینه که اشتغال رو ببرید بالا و مردم عزیز ما بدونن برای اشتغال راهی جز بهبود فضای کسب و کار نداریم، راهی جز اتحاد و انسجام با یکدیگر نداریم، راهی جز سرمایه گذاری نداریم. باید امنیت سرمایه گذاری ایجاد بکنیم، باید همه سرمایه داران داخلی، خارجی، ایرانیان خارج کشور رو دعوت بکنیم و به حمدالله یک قدم خوبی در زمینه جذب سرمایه خارجی آغاز شده و شروع شده. از
کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، نیز رفع بحران بیکاری را در میادینی جز اقتصاد جستجو می کند.
ساختار اقتصادی ایران بایستی که عوض بشه. این ترتیبی که یک عده زیادی در حال مفتخوری هستن و به حساب برادران قاچاقچی و غیره و زالک هر کاری که دلشون میخواد انجام میدن، این بایستی خاتمه پیدا کنه. دولت بایستی دستش رو از اقتصاد بیرون بکشه و امکان بده که سرمایه گذاری خصوصی بشه و به خصوص تا اونجایی که بتونه سرمایه گذاری خارجی جلب بکنه. سیستم بانکی بایستی تغییر کنه. دولت بایستی که بانک مرکزی رو مستقل بکنه. مسئله دیگه‌ای که بایستی انجام بشه این است که واقعا ایران به اقتصاد دنیا بپیونده.
نرخ بیکاری در سال 96 12.1% بوده، اما 10.4% از شاغلان ایران نیز در سال گذشته اشتغال ناقص داشتند که در واقع مجموع این دو عدد تصویری ناامید کننده تر از وضعیت بازار کار نمایان می کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما بعد از گزارش همکارم آرش حسن نیا، آخرین گزارش رو تقدیمتون میکنیم. کنارگیری کاوه مدنی از مدیران جوان دولت حسن روحانی و سازمان حفاظت محیط زیست همچنان خبرساز است. عبدالکریم حسینزاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه در واکنش به مجبور شدن کاوه مدنی به استعفا و خروج از ایران گفته که مشابه رفتاری که با محمد رضا شجریان و اصغر فرهادی شده بود با آقای مدنی هم صورت گرفته است. درباره برکناری و خروج معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، همکارم هانا کاویانی دیدگاه های سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، رو جویا شده و ارزیابی او را از این تحولات پرسیده است.
میدونید که در 4-5 دهه گذشته در دنیا تئوری‌های مختلفی در مورد فرار مغزها مطرح بوده و ایران یکی از کشورهای مهم از دست دهنده مغز یا نیروهای متخصص و نخبگان به شمار میره در دنیا، ولی از 3-4 دهه قبل در دنیا تئوری‌های جدید در مورد گردش مغزها و بازگشت مغزهای خارج از کشور یا دیاسپورای کشورهایی که در واقع نیروی تخصصیشون به خارج از مرزهای ملیشون میرن مطرح شده. بعضی از کشورها خیلی موفق بودن، مثل کره، مثل چین، مثل آفریقای جنوبی یا شیلی یا آرژانتین، که در گذشته مغزهای زیادی رو از دست داده بودن و تونستن حتی نه تنها جلوی این روند رو بگیرن، بلکه حتی باعث بشن که بخشی از این نیروهای مدیریتی یا علمی برگردن به کشور خودشون. در ایران هم این تئوری بارها مطرح شده و تلاش هایی که چه در زمان آقای خاتمی چه بعدها در زمان آقای روحانی انجام شد در این راستاست، یعنی تبدیل کردن پدیده فرار مغزها و فقیر شدن نیروی انسانی به در واقع یک روند جدیدی که در اون مغزها نه تنها از ایران خارج نمیشن بلکه به ایران باز میگردند و این نشانه عوض شدن اوضاع و تغییر مهم کیفی وضعیت ایران هست. اما نتیجه‌ای که کاوه مدنی و کسانی مثل او به دست میارن به نظر من نشون میده که تا چقدر در مقایسه با کشورهایی که از اونا اسم بردم ایران در واقع عقب هست و ایران هنوز اون چرخه معیوب فرار مغزها درش به عنوان روندهای اصلی مطرح هست و هیچ چیزی در اساس تغییر نکرده که مغزهایی که در خارج از کشور تونستن دانش و توان فنی زیادی داشته باشن برگردن و به کشور خودشون کمک بکنن که شاید به مسیر توسعه پایدار و یک توسعه مطلوب بیفته.
آقای پیوندی، آیا فقط داریم درباره کسایی صحبت میکنیم، نخبگانی صحبت میکنیم که در حوزه دولتی، مدیریت دولتی دارن کار میکنن، یا در بخش خصوصی هم همینطور هست؟
شاید در بخش خصوصی ابعاد این پدیده کوچکتر باشه، برای اینکه اونجا افراد شاید از آزادی عمل بیشتری برخوردارن و انگیزه های مادی بیشتری هم در اونجا وجود داره. کسانی که در بخش دولتی مشغول میشن معمولا کسانی هستند که واقعا میخوان به کشورشون کمک بکنن برای اینکه از بن‌بست‌های مختلف زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی در بیاد و به مسیر توسعه بیفته. بنابراین میشه گفت که شاید در بخش خصوصی هم این پدیده هست، ولی نه به این شدت، برای اینکه کار کردن در ایران همه میدونن که بسیار دشوار است. بسیار از همکاران من در فرانسه که در شاخه‌های مختلف علمی یا فنی دارن کار میکنن، کار تحقیقی در دانشگاه میکنن، این تجربه کردن در سال‌های گذشته. ولی بخش مهمیشون چه در بخش دولتی چه در با بخش خصوصی بسیار سرخوردن و کار در ایران را بسیار مشکل میدونم. و من حتی این مشکل را فقط برای کسانی نمیدونم که از خارج از کشور تمایل دارم به ایران برگردن. در خود ایران ما در حقیقت هنوز با این پدیده مهم فرار مغزها مواجه هستیم، برای اینکه بهترین مغزهای ما وقتی با این وضعیت مدیریتی، با این وضعیت در حقیقت سرکوب نیروهای کارآمد روبرو میشن، چاره جز خارج شدن از ایران ندارن. برای همینم ایران نتونسته این چرخه معیوب را در 14 گذشته وارونه بکنه و ما کماکان نیروی مهمی از کشور را دست میدیم و این منجر به فقر بزرگ نیروی انسانی ایران میشه که در نهایت بر روی توسعه و آینده ایران تاثیر بسیار منفی بر جا خواهد گذاشت.
شما از جمله کشورهایی که اشاره کردید که با پدیده فرار مغزها مقابله کردن به چین اشاره کردید. در این روزها بسیاری از ناظران مسائل ایران موضوع چین رو مطرح کردن به عنوان کشوری که به هر حال مشکلاتی در زمینه حقوق بشر، مشکلات جدی در زمینه آزادی بیان وجود داره، اما چین هم موفق شده که با پدیده فرار مغزها مقابله بکنه و راهی پیدا بکنه. فکر می‌کنید که آیا ایران از اون تجربه میتونه استفاده بکنه؟
شاید تنها الگوی توسعه‌ای که ما در 4-5 دهه گذشته در دنیا داشتیم که در اون کشوری بدون بازگشت به دموکراسی، بدون دموکراتیک شدن تونسته یک رشد اقتصادی و توسعه چشمگیری داشته باشه، چین هست. و برای همینم این تبدیل به یک الگوی مطلوب برای مسئولین جمهوری اسلامی شده. ولی همزمان چین بسیار هوشمندانه‌تر عمل میکنه و دیاسپورای چینی که در کشورهای مختلف پراکنده هستن نقش بسیار مهمی در جهش اقتصادی چین بازی کردن. اونچه که ما در حقیقت اقتصاد نوین چین یا ببرهای آسیایی اسمشو میذاریم، یعنی اقتصادهای جدیدی که تونستن تا این حد جایگاه مهمی در دنیا پیدا کنند، دولت چین تونسته با هوشمندی با این نخبگانش کنار بیاد و امکانات در اختیار اونها بذاره که اونها به راحتی دانش و توانایی و ثروت خودشون رو از کشورهای دیگر منتقل کنن به چین، چه به طور کامل چه به طور نمادین یا بخشی از اون. و ما در حقیقت در چنین کاری ناموفق هستیم، برای اینکه نظام مدیریتی معیوب ما به هیچ وجه اجازه یه چنین جذبی را نمیده. و به خاطر همینم حتی نمونه چینی که در آن بدون دموکراسی توسعه اقتصادی به دست اومده، اون چیزی که خیلی از مسئولین ایران رویایش را در سر دارن، متاسفانه در مورد ایران اتفاق نمیفته.
سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس بود و پایان بخش مجله رو اختصاص میدیم به خبرهای ورزشی با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
لیگ قهرمانان فوتبال بادشاه‌های آسیا بازی‌های گروهی خود را در منطقه غرب آسیا پایان داد و از 4 نماینده ایران تراکتورسازی حذف شد و 3 تیم دیگر، استقلال، پرسپولیس و ذوب‌آهن، به دور 1/8 رسیدند. روز سه‌شنبه تیم تراکتورسازی تبریز که پیش از این حذفش از لیگ آسیایی قطعی شده بود در تبریز در برابر تیم قطری الغرافه شکست 3-1 را از این تیم پذیرفت و با لیگ آسیایی خداحافظی کرد. تراکتورسازی جمعاً با 4 شکست و 2 مساوی به کار خود در گروه 1 در فصل جاری لیگ قهرمانان پایان داد. اما نماینده دیگر ایران، ذوب‌آهن، در تاشکند در مقابل تیم لوکوموتیو تاشکند تن به مساوی داد و با همین مساوی 1-1 از گروه 2 به عنوان تیم دوم انتخاب شد. در طول این بازی که در پایتخت ازبکستان برگزار شد، بیشتر فشار روی ذوب‌آهن بود، زیرا میزبان به پیروزی نیاز داشت تا انتخاب شود، ولی میهمان یعنی ذوب‌آهن با مساوی هم انتخاب می شد و همین امر فشار را روی نماینده ایران زیاد می کرد. نکته‌ای که مهدی سید صالحی، کارشناس فوتبال ایران، نیز به آن اعتقاد داشت.
از دقیقه یک بازی شما نگاه کنید، هم خط دفاع هم خط هافک مهاجمای تیم زوباهن خیلی بهشون فشار اومد، ولی آقای قلعه‌نویی به خواستش رسید چون اون کاری که میخواستن انجام دادن
و یک امتیاز دیگر با این مساوی گرفت و به یک هشتم نهایی رسید. دو نماینده دیگر ایران، استقلال و پرسپولیس، که به عنوان تیم‌های اول گروه خود به دور یک هشتم راه یافتند، به ترتیب پرسپولیس هفته اردیبهشت ماه در امارات به مصاف الجزیره می رود و استقلال 18 اردیبهشت ماه در اصفهان در برابر زوباهن قرار خواهد گرفت. دو بازی دیگر مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا را در منطقه غرب، العین امارات در برابر الدحیل قطر و صد قطر در برابر الاهلی عربستان برگزار خواهند کرد. جدول منطقه شرق آسیا امروز چهارشنبه کامل خواهد شد. و در آلمان یکی از دو فینالیست جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور تا ساعتی دیگر شناخته خواهد شد در پیکار بین بایر مونیخ و بایر لورکوزن. این بازی هم اکنون در لورکوزن جریان دارد. فینالیست دیگر چهارشنبه شب حدود 24 ساعت دیگر تعیین خواهد شد در پیکار میان شالکه و آینتراخت فرانکفورت در شهر گلزنکیرشن که شهر تیم شالکه به حساب می آید.
با پایان خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه جامعه باشید از دیگر همکارم فهیمه خضر حیدری. قبل از پخش این برنامه، من رضا جمالی از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه. من فهیمه خضری هستم. سلام به مجله جامعه، خوش آمدید. دلار همچنان موضوع خیلی از گفتگوها، موضوع نگرانی، موضوع ترس و گاه البته شوخی میان شهروندان در جامعه و در شبکه‌های اجتماعی آنلاین. در شبکه‌های اجتماعی کاربران با هشتگ دلار جهانگیری از دلار 4200 تومانی می‌نویسند که معاون اول رئیس جمهوری ایران هفته گذشته با اعلام آن از تلاش دولت برای تک نرخی کردن دلار گفته بود. نرخی که قرار بود از نگرانی‌های جامعه کم کند، اما ظاهراً از بلیت مترو گرفته تا تخم مرغ و گوشت قرمز و مرغ و برنج بیش و بیشتر از گذشته گران شدند. اینطور که شهروندان و خبرگزاری‌ها از داخل ایران گزارش می‌دهند، فقط هم سفره ایرانی نیست که این روزها با نوسانات دلار کم رنگ و کم رنگ‌تر و کوچک و کوچک‌تر می‌شود. این شرایط تأمین سقفی بر سر خانواده را هم برای شهروندان ایرانی سخت و سخت‌تر کرده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی اجتماعی از رویاهای جوانان ایرانی که با شرایط اقتصادی موجود بر باد می‌رود خبر داده است. یک شهروند در این گزارش به خبرگزاری فارس گفته است با قرض و وام قرار بود یک آپارتمان 40 متری در یک منطقه متوسط تهران بخرم تا بعد از یک سال و نیم نامزدی بالاخره بتوانم زندگی مشترکم را شروع کنم، اما صاحب آپارتمان از یک هفته قبل یک بار 25 میلیون تومان روی قیمت خانه کشید و وقتی با چهره متعجبم روبرو شد گفت قیمت دلار بالا کشیده. آینده در چنین شرایطی چه معنایی برای شهروندان پیدا می‌کند؟ برنامه ریزی، پسنداز، روز مبادا، گام به گام پیش رفتن برای خرید چیزی که میخواهی، برای ساختن یک سقف، یک خانه. اینها در زندگی جوان ایرانی امروز چقدر ممکن است و ممکن نبودن و نشدنش چه وضعی را در جامعه تولید میکند؟ حسین قاضیان جامعه شناس میگوید نومیدی و خشم.
شاید بیشترین چیزی که برای جامعه به بار میاده اون نوع از نومیدی و استیصالی است که سر از خشم در میاره، که ممکنه پنهان بشه، ممکنه انباشت بشه و مهمتر از اون ممکنه جابجا بشه و معلوم نباشه کی و از کجا سر در میاره و متوجه چه چیزی میشه. این ممکنه از سطح خرد در درون خانواده این خشم جاری بشه تا برسه به بالاترین سطح حکومت. همه جا ممکنه این خشم سر بر بیاره، ولی مهمتر از این که این استیصال و نومیدی و خشم ممکنه سناریوهای مختلفی رو پیش پای افراد بذاره. ممکنه عده بذارن و از این جامعه برن، کما که در تمام این سالها متاسفانه ما شاهد این روند بودیم، درست مثل روستاهایی که دیگه منبعی برای زندگی توشون نیست و امیدی برای زندگی توشون نیست و از آدما خالی میشه و تنها کسانی میمونن که ممکنه نتونن برن و اون کسانی که میمونن هم ممکنه در درون خودشون خودشون بخزن، مهاجرت کنن به درون خودشون و به این ترتیب جامعه بیش از همیشه از روح جمعی، از روح با هم بودن تهی بشه و اونهایی که قادر هستن در این رقابت بی‌رحمانه با همدیگر رقابت بکنن میمونن تا همدیگر رو بدرن. در نهایت تصویر متاسفانه ناامید کننده و سیاهی ممکنه در پیش باشه وقتی با چنین حکومتی، با چنین نوع از کارآمدی و با چنین کاهش مشروعیتی روبرو هستیم و متاسفانه حکومتگران هم به فکر این ماجرا نیستن.
از آن سو اما آشپزخانه ایرانی فقیر و فقیرتر می شود. 90% گوشت قرمز مصرفی در ایران تولید داخلی است. با افزایش قیمت دلار، نرخ تورم، دستمزد کارگری، هزینه حمل و نقل، قیمت نهادهای تولید و چیزهای دیگر هم بالاتر رفته و همه اینها یعنی هزینه‌های تمام شده تولید بیشتر شده و این آخری یعنی شهروندی که هیچ تغییری در درآمدش نداشته وقتی برای خرید گوشت می‌رود ای بسا دست خالی به خانه بازگردد. مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران ایران به خبرگزاری ایرنا گفته با افزایش قیمت دلار قیمت نهادهای علوفه دامی مثل جو، یونجه و ذرت و سبوس افزایش پیدا کرده. احمد علوی اقتصاددان در سوئد درباره زنجیره به هم پیوسته افزایش قیمت‌ها توضیح می‌دهد.
این کالاهایی که در عرصه تولید یا توزیع وجود داره به شکل زنجیره‌ای به هم وصلن، یعنی سوخت یا فرضاً مواد غذایی یا فرضاً مواد که به هر حال استفاده میشه از مواد اولیه‌ای که با فرضاً قیمت انرژی متصل هست قیمتاش، بلافاصله اینکه یک شوک قیمت یا تکانه قیمت در یک بخش از اقتصاد به وجود میاد، حالا یا با سرعت زیاد یا کم منتقل میشه به سایر بخش‌ها و اونها رو دچار در واقع افزایش میکنه.
این اقتصاددان از سخت‌تر بودن وضعیت برای شهروندانی میگوید که شغل و دستمزد ثابت دارند، خانواده‌هایی که هر روز تعادل خود را بیش از دیروز از دست میدهند.
با توجه به اینکه بخش عمده از اقتصاد ایران به هر حال وابسته است به واردات کالا، هم از کالای مصرفی یا کالای واسطه یا کالایی که به هر حال با گران شدن اونها تولید در ایران هم گران میشه، بنابراین این موجه برای تولید کننده یا فرضاً عرضه کننده و توزیع کننده قیمتاش رو ببره بالا. حالا دولت ممکنه اقداماتی بکنه برای اینکه این تورم زیاد مشاهده نشه، اما کم یا زیاد بر روی بودجه خانوار تاثیر خواهد، قدرت خرید خانوار رو کاهش خواهد داشت و بنابراین باید انتظار داشت که خانواده درآمدهاش به اصطلاح بودجه خانوار از اون تعادلی که الان نداره بیشتر خارج بشه، به این معنا که هزینه هاش بالاتر از درآمدهای ثابت باشه. این بخصوص در مورد کسانی که کار ثابت دارن یا درآمد ثابت دارن البته بیشتر موثره.
اما چه راهکارهایی میتواند به شهروندان و خانواده ها در رویارویی با این وضعیت کمک کند؟ گروهی در تلاشند تا اندک سرمایه خود را به ملک تبدیل کنند، گروهی طلا میخرند. کدام یک از اینها راهکارهای بهتری را انتخاب کردند؟ احمد علوی اقتصاددان البته میگوید
به لحاظ اخلاق شغلی و کاری و اون چیزی که بیزنس اتیک گفته میشه، تحلیلگران قاعدتا نمیتونن برای افراد مشخص توصیه‌ای مطرح بکنن، بلکه این وظیفه بانک ها یا مؤسسات سرمایه گذاریه که این کار بکنن.
با این حال او از چارچوب های کلی هم حرف میزند.
چارچوب های کلی وجود داره، مثلا در ترکیه دهه 80 که تورم بالا رفت، مثلا به دهه 8 فرضاً به حدود 70% رسید، خانواری که حقوق بگیر بود درآمدش رو همون روزی که حقوقش رو میگرفت تبدیل میکرد به دلار و به هر حال وقتی میخواست خرج بکنه از حسابش میکشید بیرون و اون رو خرج میکرد و این راه بود برای قدرت خرید خودش رو حفظ کنه. در شرایط ایران این خرید دلار در بازار هم در واقع یک شباهتی با اون داره، یعنی حفاظت از قدرت خرید محسوب میشه. منتها در مجموع میشه گفت که با توجه به فشار دولت و بازار ممکنه کسانی که این کارو میکنن حتی دچار زیان بشن.
در شرایطی که به گزارش ایسنا و به گفته حسین زاغفر پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه 33% از مردم ایران زیر خط فقر مطلق هستند و به میزان 7% به تعداد خانواده های ایرانی فقیر اضافه شده و درآمد 6% از جمعیت کل کشور هزینه غذای آنها را تامین نمی کند، در این شرایط جامعه ایرانی به چه سمتی در حرکت است؟ حسین غازیان جامعه شناس از ترس اجتماعی می گوید.
ترسی که پیش آمده یک ترس اجتماعی، فرق داره با ترس طبیعی که مثلا ممکنه ما از وقوع زلزله بترسیم، به دلیل اینکه این ترس اجتماعی ناشی از کمبود منابع است و رقابت شدید ناگهانی برای دستیابی به منابعی که همه براش هجوم آوردن. مثلا ارز که تصور این هستش که ثروت رو میتونه حفظ کنه و شاید هم به یک معنی علاوه اقتصادی تصور درستی باشه، درست یا غلط، وقتی چنین ایده‌ای وجود داشته باشه و این منابع کم باشه و همه بترسن از اینکه نمیرسه این منابع بهشون، خب این رقابت رو شدیدتر میکنه، رقابت رو بی‌رحمانه تر میکنه و فقط هم به مسئله ارز و امروز و فردا منتهی نمیشه، چون با نوعی بی‌اعتمادی به آینده همراهه و ترس از آینده، و این ترس از آینده این رقابت رو خیلی خشم‌آگین میکنه نسبت به دیگری، یعنی هم نوع دیگری که در جامعه به سر میبره. و اون چیزی که تار و پود روابط اجتماعی رو درست میکنه در واقع رقابت همراه با همکاری است، در حالی که اینجا همکاری در واقع ممکنه به ضد منافع شما تموم بشه و بنابراین شما رقابت بی حد رو میارید و شاید حاضر بشید دیگری رو زیر پاتون له بکنید.
فروپاشی اجتماعی، چیزی که این روزها و با بحران ارز و افزایش بحران‌های اقتصادی در جامعه ایران، جامعه شناسان هر روز بیشتر و بیشتر درباره آن حرف میزنند. مرسی که نفتن با ما همراه بودید. تا سه شنبه دیگه، خدا نگهدار.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
تا بیان ولای تهران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره،
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com